بسم الله الرحمن الرحیم. الشاهد الثانی فی نیت النفس و احوالها و الاشارت الى ما فوقها و ما بین یدیها من امور القیامه و فیه اشراقات. در شاهد قبلی احوال نفس رو به حسب تصور ذکر کردن، فرمودن به حسب تصور، یعنی به حسب ماهو و کمهو. الان به حسب تصدیق میخوان وارد بحث نفس بشن، یعنی به حسب تلهو که نفس موجوده، و بعد هم میخوان بعضی از احوالات نفس رو ذکر بکنن. از قبیل این که نفس مجرده، و باز اشاره بکنن به مافوق نفس یعنی عقول. البته همونطور که معلوم میشه فقط در حد اشاره، بحث کاملی درباره عقول در این شاهد نداره. و بعضی از مباحث، و باز اشاره به بعضی از مباحثی که مربوط به قیامت و آخرت نفسه. البته بحث مفصل این قسمت که مربوط به آخرته در مشهد بعدی میاد، اما در اینجا همونطور که ذکر میشه اشاره میکنن به بعضی از مقدمات بحث. الشاهد الثانی فی نیت النفس، یعنی وجود و احوال نفس از قبیل تجرب، ولی اشاره الی ما فوق نفس عقل، و ما بین یعنی ولی اشاره الی ما بین یدیها من امور القیامه، آنچه که نفس در مقابل داره، در پیش رو داره، که بعدن باید اونها رو به اونها برسه. من امور القیامه، البته همونطور که عرض کردم بحث مفصلی در این زمینه نداریم، بحث مفصل در مشهد مخصوص خودش میاد. اینجا همونطور که دارن فرمودن اشاره است. سلام علیکم. و فیه اشراقاتون، 11 اشراق در این شاهد ثانی هست. الاشراق الاول فی اثبات القوة العاقلة للانسان، قوه عاقله از ممیزات انسانه، ولی نفس انسان نیست. نفس ناطقه با قوه ناطقه فرق میکنه، یا به تعبیر دیگه نفس انسانیه با قوه انسانیه فرق میکنه. نفس انسانی اون موجودی است که کارهای مختلفی انجام میده با قوای مختلفی که داره، بنابر نظر مشا، یا با تنزلات مختلفی که داره بنابر نظر صدرا. اما قوه عاقله فقط یک کار انجام میده و اون تعقل. قوه عاقله بنابر نظر صدرا مرتبه عالیه نفس، بنابر نظر مشا قوه است که نفس بدون ابزار اون قوه رو به کار میگیره، یعنی بدون اینکه از ابزار بدنی استفاده کنه، این نفس این قوه رو از این قوه استفاده میکنه و تعقل میکنه. از قوه عاقله امریست که برای نفس ثابته، نه اینکه خود نفس باشه. و وقتی قوه عاقله ثابت شد، که ما در این اشراق میخوام ثابت کنیم که قوه عاقله برای انسان هست، و علاوه بر این مجرد هم هست. البته قوه عاقله باید مجرد باشه، اگر ما ثابت کردیم تجرد رو قهرن قوه عاقله ثابت میشه، چون بقیه قوا رو ما مجرد تام نمیدونیم، اگرچه قائل به تجرد بعضیشون هستیم، ولی تجرد تام برای هیچ کدومشون قائل نیستیم. اون قوهی که تجرد تام داره قوه عاقل است. می فرماید انسان صاحب یک قوهی است که کارش مجرد کردن ماهیت از ماده و قباشی ماده است. سلام علیکم. یعنی ماهیتی رو که در ماهیت کلیه ای رو که در خارج در ضمن ماده خاص با قواشی و عوارض خاص موجود شده، این قوه مجرد میکنه، یعنی ماده رو کنار میذاره، ماده خاص رو کنار میذاره، عوارض خاص رو کنار میزنه و خود همون لب رو که ماهیت کلیت ادراک میکنه. ماهیت ذاتاً کلیه، ولی با گاهی در ماده معین و با عوارض معین همراه میشه و در اون صورت وجود خاص پیدا میکنه، باز هم جزئی نمیشه. اگر هم جزئی میشه بالعرض جزئی میشه، اگر شخص میشه بالعرض شخص میشه. اون وجود در واقع شخصه، همونطور که اون وجود موجوده، این ماهیت به عرض اون وجود شخص میشه، همونطور که به عرض اون وجود موجود میشه. علی حال ماهیت همیشه کلیه، چه در خارج چه در ذهن. اونطور در ذهن به کلیت خودش هست، در خارج همراه با یه امور جزئی است که به عرض اون امور جزئی و شخصی خودش هم جزئی و شخص به حساب میاد، نه اینکه جزئی و شخص هست. بله، به لحاظ ذاتش نه کلیس نه جزئی، ماهیت من حیثیه نه کلیس نه جزئی، یعنی به لحاظ ذاتش، یعنی اگه جنس و فصلش رو ملاحظه بکنید نه جزئیت در ذاتش اخذ شده نه کلیت در ذاتش اخذ شده. ولی این منافات نداره با اینکه ماهیت همیشه کلی باشه. کلی یعنی کلیت وصفشه نه کلیت ذاتشه. نمیخوام بگیم ماهیت مرکب است از امری و علاوه کلیت تا بگید ماهیت من حیثیه نه کلیس نه جزئی. این که میگیم ماهیت من حیثیه کلی و جزئی نیست، یعنی کلیت جزئیت در ذاتش مأخوذ نیست، یکی از ذاتیاتش نیست، نه کلیت جزئیت نداره. ماهیت من حیثیه نه موجود نه معدوم، ولی بالاخره یا موجود یا معدوم. منظور اینه که در ذاتش وجود عدم اخذ نشده، نه اینکه وصف وجود یا وصف عدم نداره. ماهیتی پیدا نمیکنه که وصف وجود یا عدم نداشته باشه، یا وصف وجود داره یا وصف عدم. ولی من حیثیه نه موجود نه معدوم. ماهیت هم یا وصف کلیت داره یا بلعرض وصف جزئیت و شخصیت داره. نمیتونید ماهیت پیدا کنید که ایشون از این دو وصف نداشته باشه. ولی من حیثیه یعنی به لحاظ ذاتش نه اینه نه اون. ذاتش از کلیت و جزئیت تشکیل نمیشه، ذاتش از جنس و فصل خودش تشکیل میشه. مثلا یکی از ماهیت انسانه. انسان اگر ذاتش رو بخواد حساب بکنید من حیثه و انسانون، ببینید حیوان است و ناطق، چیزی اضافه بر این نداره، ولی در این حال کلیت رو داره. در خارج که باشه به عرض وجود خارجی شخصیت رو داره. اما این که میگیم من حیثه یا نه کلیست نه جزئی، یعنی در ذاتش کلیت و جزئیت نیست، در ذاتش حیوانیت است و ناطقیت. تو منظور از ماهیت لفظ ماهیت یا عنوان ماهیت نیست، از اون مصادر ماهیت مثل انسانیت و رسیت و انسان ذاتش. هر کدوم از این کلیت ماهیت ها رو که ملاحظه بکنید ببینید در ذاتش جنس و فصل خودش مأخوذه، کلیت و جزئیت مأخوذ نیست، ولی بالاخره در خارج یا در ذهن موجوده، یعنی یا کلی یا جزئی. وجود خارج تعقل نیست. این ولی کتاب گفتیم. پس کار قوه عاقله اینه که ماهیت کلیه رو از مواد و عوارض خاصه‌ای که همراه اون موادن مجرد میکنه و همونطور که کلیست تصورش میکنه. پس ماهیتی رو که عقل و قوه عاقله به دست آورده میتونیم بر اعدادی و افراد و اشخاصی حمل کنیم، چون کلیه و هر کلی قابله که بر اعداد و اشخاصی حمل شه. این از خصوصیات معقوله که بعداً وقتی که میخوام اثبات کنیم تجرد رو از این خصوصیت یادتون باشه استفاده میکنیم، که صورت معقوله که به وسیله این قوه عاقله مجرد شده. سلام علیکم. به وسیله این قبه عاقل مجرد شده، این صورت معقول قابل است که بر اعدادی یعنی افراد و اشخاصی صدق کنه. مثل همه کلیات، همه امور کلیه، مفاهیم کلیه قابل است که بر اشخاصی و افرادی صادق باشه. ایشون از باب تشبیه معقول و محسوس یه تشبیهی میکنن، میفرمان که همونطور که قوه قاضیه حیوان صورت خالص غذا رو از این غذای خورده شده استخراج میکنه و به بدن التصاق میکنه، همچنین قوه عاقل انسان از این صورت مادی خارج که همراه با کدورات و مواده اون لب و صورت حقیقی رو استخراج میکنه و همون رو در اختیار میگیره. برای توضیح این مثال لازمه که مختصرا وضع غذا رو در بدن توضیح بدم. ایشون یه اشاره مختصری هم کرده، برای اینکه اون اشاره مختصر روشن بشه احتیاج به تفصیلی هست، اون البته تفصیل هم به طور مختصر عرض میشه. اون چیزی که ما میخوریم یا میآشامیم غذای بالقوه است، یعنی میتونه غذا بشه، ولی در اصطلاح بهش غذا گفته نمیشه مگر غذای بالقوه. هرگاه این غذا بر اثر تصرفات قوای بدنی شبیه اون عضوی که تحلیل رفته شد میشه غذای بالفعل. مثلا قسمتی از گوشت ما تحلیل رفته، حالا احتیاج هست که اون قسمت ترمیم بشه. این غذا وقتی به صورت گوشت در آمد و آماده شد که به اون عضو تحلیل رفته الساق بشه و اون عضو رو ترمیم کنه، تازه میشه غذای بالفعل. یا فرض کنید مقداری از فود ضایع شده، باز الان احتیاج به ترمیم هست. غذا وقتی شبیه پوست میشه و آماده میشه که اون پوست رو ترمیم کنه، میشه غذا بالفعل. همچنین در بقیه اعضا. پس اون غذایی که ما میخوریم اون غذای بالقوه است، هنوز شبیه مقتضی یعنی اون جسم غذاگیر نشده. وقتی شبیه اون جسم غذاگیر میشه تازه میشه غذای بالفعل. چطوری شبیه جسم غذاگیر میشه؟ اصطلاحاً میگن 4 تا هضم رو باید بگذرونه تا اینکه شبیه عضو غذاگیر بشه، یعنی غذای بالفعل بشه. هضم اول حذف در معده است، غذا وارد معده میشه، در معده ترشحات اسیدی شروع میشه، مایع روانی به نام کیلوس تشکیل میشه. این کار معده است، معده تا اینجا رو انجام میده، بعد کار رو واگذار میکنه به کبد. کبد فعلا فعال خودش رو شروع میکنه. این هضم اول هضم معدیه، هضم دوم هضم کبدیه. کبد کارهای خودش رو که باید انجام بده انجام میده، بعد که غذا رو آماده کرد به عروق یعنی رگها واگذار میکنه که رگها بالاخره در این غذا تصرفاتی بکنه. پس هضم دوم هضم کبدیه، بعد هم رگها در این غذا تصرفاتی میکنن و این غذا رو آماده میکنن که جذب عضو غذاگیر بشه. در این صورت هضم ثالث که هضم عروقیه انجام میگیره. هضم رابع اینه که اون جسم شبیه غذا شبیه جسم مقتضی شده باشه و به وسیله قوه ماسکه به اون عضو غذایی التصاق بشه و در اون بله بعد از اینکه این تیکه رو ناقص گفتم، بعد از اینکه عروق کار خودشون رو انجام دادن به وسیله قوه جاذبه‌ای که در همه جای بدن هست، اون عضو غذایی این غذایی رو که از هضم ثالث گذشته به سمت خودش جذب میکنه و به وسیله قوه ماسکه در کنار خودش التصاق میکنه. بعد قوه هاضمه‌ای که هضم چهارم رو در اعضا به عهده داره و در تمام اعضا موجوده فعالیت خودش رو شروع میکنه و اون عضو تحلیل رفته رو به توسط این قضایی که از حزم ثالث گذشته ترمیم میکنه. با ترمیم این عضو قضاگیر حزم چهارم که حزم عضویست انجام میگیره. حزم عضوی دیگه آخرین حزمیست که انجام شده. در مثل گفته میشه این کار از حزم رابع هم گذشت. شنیدین مثل رو؟ میگن این کار از حزم رابع هم گذشت، یعنی دیگه کار تمام شد، هرچی لازم بود انجام گرفت. حزم رابع آخرین کاریست که انجام میگیره در بدن. بعد از اینکه حزم رابع انجام گرفت و اون غذا جزئی از عضو تحلیل رفته شد و عضو تحلیل رفته رو ترمیم کرد، مازاد غذا. اگر در سن انسان در سن رشد باشه، صرف رشد میشه و مازاد از اون رشد صرف ایجاد نطفه میشه، یا در نبات صرف ایجاد بذر میشه، وقت مازاد از این دفع میشه. اما اگر انسان در سن رشد یا در سن نطفه سازی امثال اینها نبود، بعد از اینکه عضو تحلیل رفته ترمیم شد، غذا دیگه بقیهش مازاده، باید دفع میشه. وقت تمام سلول ها این غذا رو دفع میکنن تا به اون دافعه اصلی که روده هاست وارد کنن و از اونجا دیگه دفع میشه، یا دافعه اصلی غدد عرقی یا کلیه ها، که اینا سه تا دافعه اصلی در بدن هستن. این اینا رو همه تو خود معده قرار میدن. کیلوس و کیلوس هر دو مربوط به معده هست. اینا رو همه رو مربوط به معده قرار میدن. بله، خب تو خود معده هم ممکنه تقسیم بندی بشه که اول چه حالتی پیدا میشه، دوم چه حالتی. این تقسیم بندی ها دیگه نگفتن. به طور کلی گفتن هضم معدی، هضم کبدی، هضم عروقی و هضم عضوی. این چهار تا هضمه که به همین ترتیب شرح کردم. از اولی که غذا خورده میشه وارد معده میشه، تصرفات شروع میشه تا وقتی الساق به اون عضو غذاگیر میشه و جز اون عضو میشه، چون میشه هضم رابع دیگه، اون آخرین کاره. و بعدم همونطور که عرض شد غذا دفع میشه. حالا اگر صرف رشد و تولید مثل نشود، قهرن قابل دفعه و باید دفع بشه. وقت تمام سلول همونطور که گفته شد دفع میکنن تا به اون دافعه اصلی که روده ها یا کلیه یا غدد عرقیست برسه و به توسط اون ستا از بدن دفع بشه. نه خیر، نه دیگه، دفع یه محلی داره، از طرف سلول ها وارد روده میشه دیگه، این دفعه به کبد اینا کار نداره. این توضیحاتی که داده شد توجه میکنید که خیلی هاش با توضیح امروز موافقه، منطقه امروز گردش خون در بدن کشف شده و خیلی مسئله رو واضح کرده، راحت کرده. سابقا گردش خون کشف نشده بود. همه این چیزایی رو که امروز میگفتن اونا میگفتن، منطقه با اشکال روبرو میشدن، ناچار بودن روح بخاری قائل بشن، انتقالات رو از طریق حرکت روح بخاری معتقد بشن، هر یه مشکلاتی داشتن. ولی علاوه بر حرفشون حرف خوبی بود. یعنی امروزه هم همینطوره که عروق در هضم دخالت داره، یعنی تمام این سلول های خون غذا رو باید بگیرن و به اون عضو غذاگیر برسن، این کار عروقه، و بعدم عضو غذاگیر ترمیم بشه، که تمام این چهار تا هضم رو امروزه هم قبول دارن، منتها با توجیهات دیگری که روش های دیگری که دارن. خب حالا که این مطلب روشن شد، توجه میکنید که غذا وقتی وارد بدن بشه دارای قشورات، یعنی پوسته هایی، و دارای کدوراتی هست که این کدورات باید از بدن دفع بشن و قابل جذب به اون عضو غذاگیر نیستن. قوه قاضیه که مرکب از چهار قوه است، یا مخدوم چهار قوه است، یکی قوه جاذبه، به همین ترتیب شرح میکنم، قوه جاذبه که اولین کار این جاذبه انجام میده، بعد که تمام غذا رو به سمت عضو غذایی جذب میکنه و در تمام بدن هم موجوده، همه اعضا جاذبه دارن که همشون میتونن غذا رو جذب کنن. این جاذبه رو قائل بودن به خاطر اینکه گردش خون رو کشف نکرده بودن، میگفتن قضا رو قوه جاذبه جذب میکنه، حالا میگن نه، گردش خون به اون عضو غذایی میرسونه. یکی قوه جاذبه که کارش جذب غذاست به سمت عضو غذایی، یکی قوه ماسش است که کارش الساق غذا به اون عضو غذاگیره، که باید اون غذا رو به اون عضو غذاگیر بچسبونه تا اینکه هاضمه که قوه سوم شروع به فعالیت کنه. سوم قوه هاضمه است. هاضمه اون هاضمه ای است که هضم چهارم رو انجام میده، نه اون هاضمه ای است که هضم اول انجام میده. ما هاضمه رو غالبا به هاضمه معده میگیم که هضم اول انجام میده. اینا منظورشون از هاضمه، هاضمه چهارمه که در تمام اعضا موجوده و کار رو بعد از ماسشه شروع میکنه، بعدم قوه اضافه که مازاد غذا رو بیرون میجیزه. این چهار تا قوه رو اصطلاحاً میگن قاضیه. قاضی مرکب است از چهار قوهی که به ترتیبی که ذکر میکنم کار میکنن: جاذبه، ماسشه، هاضمه، اضافه. یا همین چهار تاست یا مخدوم این چهار تاست. این قوه قاضی همونطور که توجه شدید عرض کردیم غذا رو از قشورات و کدورات صاف میکنه، یعنی پوسته هایی که قابل جذب نیستن، کدورت های غذایی که قابل جذب نیستن، اینها رو جدا میکنه. اونی که قابل جذبه و لبه اون رو به سمت اعضا سوق میده تا اینکه تحلیل رفته ها ترمیم بشن. همونطور که قوه قاضی غذا رو از قشورات و کدورات پاک میکنه و صافی رو از این غذا استخراج میکنه برای اینکه غذای بدن بشه، همچنین قوه عاقله این موجود مادی رو از قشورات و کدورات که ماده و عوارض ماده است پاک میکنه. و این صورت حاصل شده رو که لب این شیعه در اختیار نفس قرار میده. از قوه عاقله کارش گرفتن ماهیت کلیه و لب اشیاء، قشورات و کدورات که اون پوستا هستن اونا رو همه رو کنار میزنه. همونطور که قوه قاضی کارش گرفتن لب غذا هست که کدورات و قشورات رو کنار میزنه. این مقدمه بحث. هنوز ما وارد بحث کاملا نشدیم، فعلا ادعا کردیم که در انسان یه قوه روحانی هستی، کارش اینه که ماهیت رو، ماهیت کلیه رو، صورت ماهیت کلیه رو از خشورات و کدورات خالی میکنه، همونطور که قوه قادر نسبت به غذا همین کار رو میکنه. بله، اینو الان یه خود دیگه اشاره میکنه به همین بحث شده میکنه. این انشاءالله این نفل انسان قوتن روحانیتن تجرد و صورت الماهیت الکلیت عن المواد و قشورها. در انسان یه قوه روحانی یعنی مجردی وجود داره که صورت ماهیت کلیه رو مجرد میکنه عن المواد و قشورها. ماهیت کلیه رو عرض کردم، توضیحات از خارج داده شد. این ماهیت کلیه صورتی داره که در خارج این صورت ماهیت رو تجرید میکنه و به صورت کلی تصور میکنه و در اختیار نفس میذاره، مجرد میکنه عن المواد و قشور مواد، که قشور مواد همون عوارضی هستن که همراه موادن. کما تجرد القوت القاضیت هم کما تجرد القوت القاضیت من الحیوان صفت صورت القضا من قشورها و اکدرها فی اربع مراتب من الحد. همونطور که قوه قاضیه حیوان، قوه قاضیه حیوان همینطور که معلوم میکنه معلوم کنید، نه قوه قاضیه از حیوان صفه صورت رو میگیره، از حیوان نمیگیره، از غذا میگیره. این مثل اضافه است. قوت القاضیه من الحیوان یعنی قوه قاضیه حیوان. قوه قاضیه هر حیوانی مجرد میکند صفه و صافی و خالص صورت غذا رو استخراج میکنه از بین قشور و کدوراتی که در غذا هست، که قشور و کدورات رو کنار میذاره، اون لب غذا رو استخراج میکنه تا آماده کنه برای اینکه غذا عضو غذاگیر رو ترمیم کنه. در چه صورت خارجی بشد یه کلی شده باشه، در چه مفهومات کلی چی؟
مفهوم کلی شجر رو هم میتونم، اما صورت کلی شجر رو قوتی رو
بله. حالا این البته بحثش مثل اینکه قبلا هم شده باشه که صورت مقوله چیه. صورت مقوله را اگه همون مفهوم بگیم خب در اختیار خیلی از افراد بشر قرار میگیره، اما اگر صورت کلیه را عبارت از حقیقت شی بگیریم که وقتی حقیقت پیش ما روشن شد همه ی خصوصیات هم روشن خواهد شد، این برای هر کسی اتفاق نمیفته. یعنی این که این تعقلی نصیب هر کسی نمیشه که صورت معقوله شی رو داشته باشه. صورت معقوله شی یعنی حقیقت شی، حقیقتی که از اون خارجی قوی تره و تمام خصوصیات رو به ذهن انسان وارد میکنه، این برای هر کسی اتفاق نمیفته. این قبلا یه اشاره ظاهرن داشتیم. حالا اینا رو عرض میکنم، ایشون اصلا به طور کلی در این قسمت داره حرف مشا رو میزنه، من میخواستم این آخر سر بگم ولی خب اشکال میکنی ناشد تمام این مباحث حرف مشاه، ایشون نظر خودشو نگفته. کما تجرد دلغب و تلغازیت و من الحیوان صفت صورت الغذایی من قشور و اکترها، قوه قاضی این کار رو انجام میده. فی اربع مراتب من الحزم که توضیح کامل تقریبا داده شد. خب اینجا به صورت کلی باز یه مطلبی رو ذکر میکنن، هنوز وارد بحث خودمون یعنی وارد استدلال نشدیم، هنوز مدعای بحثه. ایشون تمام ادراک هایی رو که برای انسان تحقق پیدا میکنه رسیدگی میکنن تا اون ادراک اصلی که مورد بحثشونه یعنی ادراک تعقلی برسن، و در ادراک تعقلی به ادراک تعقلی که رسیدن بحث شروع میکنن، یعنی استدلال و تجرد قوه عقله رو شروع میکنن. پس به طور مقدمه خصوصیت کل ادراک این بحث میشه تا به اون ادراک مورد نظر که تعقله برسیم، و بعد از این که اون ادراک رو مطرح کردیم استدلال و تجرد رو که چهار دلیل شروع کنیم. می فرمان هر ادراکی نوعی تجرید رو به همراه داره. ادراک ها چهار قسمه، اول احساس، دوم تخیل، سوم توهم، چهارم تعقل. این چهار قسم ادراک هر چهار تا همراه نوعی تجریدن، یعنی قوای ادراکی ما همیشه باید اون شیء خارجی رو تجرید کنه تا بتونه ادراکش کنه. منتها تجریدها فرق میکنه، در احساس نوعی تجرید تحقق پیدا میکنه، در تخیل نوع دیگر، در توهم و تعقل هم باز نوعی مخصوص خودشون. پس هر ادراکی همراه تجریده، یعنی قوه مدرکه همیشه مدرک خودشو باید تجرید بکنه. بیان مطلب اینه که شیئی که در خارج هست که ما اصطلاحا بهش میگیم محسوس بالعرض، این هم همراه ماده است هم همراه عوارض ماده است، هم دارای ماده است هم دارای عوارض ماده است. این محسوس بالعرضی که در خارج هست، اگر ما بخوام احساسش کنیم یعنی محسوس به ذات رو در اختیار بگیریم، باید ماده رو کنار بذاریم، اون ماده خارجی با صورت محسوسه به حاسه ما وارد نمیشه. اون چه که در حاسه ما وارد میشه صورت این شیء است، منهای مادهش. فقط حضور ماده شرطه، در احساس حضور ماده شرطه، یعنی ماده در خارج باید حاضر باشه تا من بتونم با چشم ببینم یا با گوش بشنوم به همسان تاریک. اما لازم نیست که این ماده، یعنی نه لازم نیست، اصلا جایز نیست که این ماده وارد دستگاه ادراکی من بشه. دستگاه ادراکی من صورت رو با حس ماده جذب میکنه. پس توجه میکنید که در احساس هم که نازلترین مرتبه ادراکه باید تجریدی صورت بگیره، با اون تجرید از ماده است. یعنی این شیء خارجی که همراه ماده است باید مادهش حس بشه تا بتونه به ذهن من بیاد، تا بتونه وارد حس من بشه. این اولین مرتبه ادراکه که همراه با تجرید ماده است. دومین مرحله ادراک تخیله که او علاوه بر این که شی رو باید از ماده خالی کنه، علاوه بر این از بعضی عوارض هم خالیش میکنه. شرط حضور ماده هم دیگه لازم نیست، در احساس شرط حضور ماده لازمه، یعنی ماده باید جلو چشم شما باشه تا ببینید، اما در تخیل لازم نیست. این ماده رو، این صندلی رو از جلو چشم ما ببرن بیرون یا ما خودمون چشم اونو ببندیم، بازم میبینیم صورتش در مخیلمون هست. پس در تخیل اون حضور ماده لازم نیست، در حالی که در احساس لازم بود. این صورت متخیلی که الان ما در ذهن داریم خالی از ماده است. پس همون کاری که احساس انجام داد تخیلم انجام میده، یعنی شیء رو از ماده خارجی خالی میکنه. علاوه بر این از بعض قشورات هم خالیش میکنه، یعنی از بعض عوارض، که اون بعض عوارض به تصریح مرحوم سبزواری الوضع المعینه، یعنی وضع معین رو هم ازش میگیره. مثلا فرض کنید که بعد که چشممون رو بستیم همینطوری میتونیم تخیلش کنیم، طور دیگه میتونیم تخیلش کنیم، در حالی در احساس این کار نمیکردیم. در احساس صندلی همونطور که بود احساسش میکردیم، نمیتونستیم صندلی رو وارونه احساس کنیم، ولی میتونیم وارونه تخیلش کنیم. همون وقت هم که حاضر بود وارونه تخیلش میکردیم، حالا هم که از اتاق بردنش بیرون وارونه تخیلش میکنیم. پس لازم نیست با وضع معین باشه، در حالی که در احساس وضع معین داشت و ما با همون وضع معین احساسش میکردیم، اما در تخیل وضع معین نداره. میتونه اون وضع معین داشته باشه، این لازم نیست داشته باشه. پس از وضع معین بیرون میره، خالی میشه و با هر وضعی قابل تخیل هست. اما مقدار ایناش نه، مقدارش مشخصه، یعنی صندلی به همون اندازه که بود الان تو ذهن من هست. پس بعضی قشورات کنار نمیره، بعضی دیگه میرن. بنابراین تخیل هم که دومین مرتبه ادراک ماست، صورت خارجی رو از ماده و از بعض قشورات تجرید میکنه. اینا همونجوری که توجه میکنید نوعی تجرید رو همراه داره که فوق تجریدی است که در احساس بود. خیال اصلا تصور نمیکنه، خیال فقط مخزنه. البته این در جای خودش گفته شده که بعضی اوقات خیال بر متخیله هم اطلاق میشه. اگر ایشون گفته خیال، منظورش متخیله است. نه، مخزن اصلا علم نداره. به تفریح آقایون مخزن فقط اختزان میکنه. اگر مخزن بخواد عالم باشه که همیشه باید صور محسوسه قبلی پیش ما حاضر باشن. این مخزن کارش اصلا ادراک نیست. اگر در معرض حس مشترک قرارش بده ادراک میشه. متخیل کارش اینه که از مخزن صورت رو در میاره، یا خودش تخیل میکنه که در اینجا فقط تخیله، یا در معرض حس مشترک قرار میده که در اینجا احساس میشه. تو خواب اصلا ما میبینیم که احساس میکنیم. میگن متخیل صورت رو از مخزن در میاره و در بر حس مشترک عرضه میکنه. گاهی هم بعضی انسان ها در بیداری هم چیزهایی رو که قبلا دیدن الان میبینن، در حالی که اون میبینه ما نمیبینیم. این به خاطر اینکه قوه خیالش تونسته صورت رو از قوه متخیلش تونسته صورت رو از خیال که اون مخزنه در بیاره در مقابل حس مشترک قرار بده. دیدن کار حس مشترکه، دیدن شنیدن و امثال ذلک. تخیل هم کار متخیل است، خیال هیچ کاره است، خیال فقط مختزنه. علم خیالی گفته میشه بر کاری که متخیل نسبت به صور موجود در مخزن میکنه. بدون دخل و تصرف هم گاهی از اوقات کار میکنه. نه، لزومی نداره. بله، دخل و تصرف میکنه، ولی لزوم نداره دخل و تصرف کنه. گاهی هم بدون تصرف صورت رو در اختیار قرار میده و به همین جد میگن خوابهایی دیده شده که تعبیر نمیخواد. همونجور
که مصطرفه با عمل میکنه،
در حالت خود مصطرفه کارش در کردن هست. نه، کارش در کردن هست. خواجه تصریح داره که ما پنج تا قوه باطنه داریم. دو تاش مخزنن، دو تاش مدرکن، یکیش هم فاعل هم مدرک. متخیل میگه هم متصرف هم مدرک. منتها حالا چجوری ادراک میکنه این دیگه مربوط به بحث خودشه. ادراک شهودی اگر بخواد بکنه خودش نمیکنه، عرضه میکنه به حس مشترک تا حس مشترک شهود کنه. ادراک تخیلی اگر بخواد بکنه خودش شهود میگیره. این البته مربوط به اعتقاد شما. بله قوه خیال اینه متخیله ها، در خیال هست متخیله مشغول فعالیت، خیال نمیتونه درش بخونه. هم حس مشترک هم خیال هم متخیله. حس مشترک داره از حواس ظاهری میگیره، خیال داره اون چرا که بهش ارسال میشه اختزان میکنه، متخیلم چون اشرافه بر خیال داره الان داره درش میکنه، حس فعال هم منطقه. بعد از اینکه حس تحصیل میشه خیال و متخیله دوتایی فعال هم. وقتی حس ظاهر تحصیل میشه حس مشترک هم گاهی تحصیل میشه، غالبا تحصیل میشه. خیال و متخیله فعال هم. یعنی متخیله اشرافه بر مخدم خیال داره، صورتها رو یک یکی بازبینی میکنه و بعدم به درش اگر خواست تصرف میکنه اگر نخواست تصرف نمیکنه. من خیال گاهی بر متخیل اطلاق میکنم و همینطور که شما یعنی مخزن عالمه. بله علم خیال، علم خیالی همون صورتی که در مخزنه درسته، ولی مخزن عالم نیست. بله همین علمی که در مخزنه، بله همون صوری که در مخزنه همون صور در اختیار متخیله قرار میگیره، میشه علم خیالی.
حالا از اینه که من صورت صندلی رو به صورت طبیعی مبیرم که مخزن، این علم خیالی اگر در متصرفی در این انجام بشه یه دسته او به متخیل هست. فرمی شما قبول اگر مشخص کنیم که من اون صورت داسته متخیل رو که درد میشه اما در متصرفی در این صورت میشه به طور مخصوص کار او به متخیل
میشه.
بله در اون صورت طبیعی که کاملا طبیعی در مخزن. یعنی ما یه فرمایشات
ضروری که
ما
مثلا درست میکنه،
چون که ما یه صورت طبیعی صندلی میگیریم این در مقصد هست.
چی درکش میکنه؟
حالا این امروش
همین مهمه.
نه نه خیالی که میگه نه این که در مقصد
نه تا اینجا نمیگه
موضعیش کار نداره. علم خیالی به این میگه
یعنی علمی که آماده است علم خیالی بشه، تاخ متخیل وارد نشه علم خیالی اصلا علم پیدا نمیشه. این صورت آمده در مخزن، تا تو مخزن علمی پیدا نمیشه. اگر خیال تعطیل بشه، اگه متخیله، اگه متخیل تعطیل بشه، متخیل یه نفر آسیب پیدا کنه، اصلا علمی خیالی نداره. با اینکه قوه خیالیش، قوه خیالش صبر رو اختزان کرده، صبر در مخزن رفته، ولی علمی خیالی پیدا نمیشه. علمی خیالی به عهده متخیله است، نه به عهده خیال. خیال فقط مخزنه. تا اینجا شما درست میاد که صورت میاد تو مخزن و همین صورتی که تو مخزن علمی خیالیه، ولی کی این علمی خیالی رو به عهده میگیره؟ متخیله به عهده میگیره، نه خود خیال. همه کار متخیل است. اگه تصرف کرد متصرف هم هست، اگه تصرف نکرد فقط متخیل است. هر دو کار ممکن انجام بده. بالاخره تا متخیل وارد نشه علم خیالی پیدا نمیشه. حالا گاهی تصرف هم میکنه گاهی تصرف نمیکنه. نه صورت حاصله وارد راهش فرق نمیکنه. حالا این بمونه. البته علم و صورت حاصله رو باید احتیاط اختصاص به تعقل. حالا برفرضم که تعقل نباشه مطلق باشه، همون صورت خودش علمه. حضور صورت علمه. ادراک صورت با حضور صورت فرق نمیکنه. بگیم علم و صورت حاصله یا علم و ادراک. ادراک البته یه لفظ اضافه میشه. همون صورت وقتی حاصله حصول صورت این ادراک، احتیاج نداره که ما بگیم ادراکی هم میشه. خود این صورت علمه، ولی باید حاضر بشه در نزد مدرک یا نه؟ عبارت از حضور صورته. علم عبارت از حضور صورته. خود صورت اگر در یه جا باشه، مثلا فرض کنیم صورت عقلی در خارج از بنابر نظر مولا صدران، تا وقتی این پیش قوه مدرکه من حاضر نشه علم حاصل نشده. حضور صورت لازمه. صورت تو قوه خیال هست فرمایش درست، ولی این وجود صورت در قوه خیال وجود در مدرکه نیست، وجود در مخزنه. وجود اندل مدرکه علمه. حالا اندل مدرکه یعنی اندل حس مشترک یا اندل متخیله یا اندل عاقله اندل حکی. صورت وقتی حاضر شد اندل مدرک میشه علم، ولی خود صورت که علم نیست. لذا میگن علم هو حصول صورته، حضور صورته. یا از صورت الحاصله، از صورت الحاضره، بالاخره که حصول و حضور لازمه. در حس مشترک نیست، پیش حس مشترک، در حس مشترک نیست، حس مشترک مخدن نیست.
درکش
بله، درکش بله. بله گاهی از اوقات این من نمیخوام وارد بحث بشم به طور کامل، انشالله بعدا به اینا میرسیم. قوه متخیله باید این صورت رو پیش حس مشترک قرار بده، یا تصرف کرده یا تصرف نکرده.
حس مشترک هم
نه، ببینید اول از حواس ظاهره وارد حس مشترک میشه، بعد از حس مشترک وارد خیال میشه، خودش وارد میشه دیگه، کسی قوه این کار نمی کنه. خود بله، خب ببینید چطوری وارد حس مشترک میشه؟ اعصاب این کارا رو میکنن دیگه، مستقیم میره دیگه، یعنی به وسیله اعصاب میره، به وسیله روح بخاری میره. اینجا هم از طریق روح بخاری و اون اعصابی که قوه تعدیه دارن، یعنی تعدیه با الف قوه دارن که این صورت رو از این طرف به این طرف منتقل کنن، صورت رو از سیستم مشترک منتقل میکنه به خیال. در یه طرف هست، ولی در خیال خودش یه طرف هست، ولی اگه قوه دیگه بیاد دو طرفش میکنه. در وارد خیال که شد دیگه حس مشترک بهش دسترسی نداره، حس مشترک به مخزن دسترسی نداره. این قوه متخیل است که وارد مخزن میشه و به قول شما جاده رو دو طرفه میکنه، یعنی اون صورتی رو که از حس مشترک به خیال آمد دوباره از خیال میتونه به سمت حس مشترک بده، و الا خود به خود این صورت از خیال به حس مشترک نمیره. این انشالله بحثش بعدا میاد، همه کار خیاله، متخیل است، گاهی میگم خیال ولی متخیل است. اما که سومین ادراک توهمه. توهم کارش اینه، واهمه کارش اینه که اون شی خارجی رو از تمام از مواد و از تمام عوارض مواد خالی میکنه، یعنی صورت رو از ماده خالی میکنه، همونطور که احساس میکاری کرد، از قشورات ماده علاوه بر اون چه که متخیله کرد اینم خالی میکنه و شی رو به صورت معنا در میاره، شی رو به صورت معنا در میاره، منتها نه معنای کلی بلکه معنای مضاف به محسوس تا بشه جزئی، اون وقت درکش میکنه. پس متوهمه معنا رو درک میکنه، معنایی رو که از شی استنباط میکنه و اما به صورت کلی قرارش نمیده. مثلا فرض کنید که به مادری با فرزندش توجه میکنه، انسان به مادری با فرزند توجه میکنه، از این افعالی که این مادر ایجاد میکنه در خارج استنباط میکنه معنای محبت مادر به فرزند رو، نه معنای محبت رو، محبت یه معنای کلیست واهمه نمیتونه درکش کنه، نه معنای محبت مادر به فرزند رو که اینم اگرچه یه خورده خاص شده ولی بازم کلی، محبت مادر به فرزند یه امر کلیه، بلکه محبت این مادر به این فرزند رو، این رو میتونه درک بکنه، این کار قوه واهمه است. به تعبیر مرحوم سبزواری اون اضافه رو واهمه درک میکنه، عاقله بنابر نظر ایشون محبت رو درک میکنه، حاسه اون مادر و این فرزند رو درک میکنه، اضافه بین محبت و این مادر و فرزند رو واهمه درک میکنه، و این اضافه صورتی است که خالی از ماده و قشورات ماده است. این خلاصه تحقیق یک صفحه است که مرحوم سبزواری داره، حالا بعد مراجعه میکنیم. اما عاقله، چهارمین قوه عاقله است که شی رو از همه چی خالی میکنه، حقیقت شی رو میگیره، از ماده خالیش میکنه، از عوارض ماده خالیش میکنه، از اضافه به امر مادی هم خالیش میکنه. این توجه میکنه تجرید تامه، همه انواع ادراکات چهارگانه تجرید کردن، احساس نوعی تجرید کرد، تخیل نوعی، توهم نوعی، تعقل نوعی، ولی تجریدی که تعقل کرد فوق تجریدهای دیگر بود. پس کل ادراکن همراه با تجریده و عقل تجریدش از همه قوی تره. این هنوز از کنم مقدمه بحثه، وارد استدلال نشدیم. و کل ادراکن و نیلن، قد اینجا نیل به معنای همون ادراکه، این نیل در مقابل ادراک نیست، اصل تفسیره. البته نیل به معنای شهوده، فوق ادراکه، ولی در اینجا منظورشون چون بحثایی که میکنن در احساس و تخیل و توهم و تعقل و همه اینا ادراکن، معلوم میشه منظورشون از نیل همون ادراکه، نه نیل شهودی. و کل ادراکن و نیلن فبذر بن من تجرید، همشون نوعی تجرید همراهشون هست، الا این که حس تجرد و صوره را از ماده به شرط حضور ماده، فقط صورت را از ماده تجرید میکنه، از چیز دیگه تجرید نمیکنه. شرط حضور ماده هم هست، یعنی ماده باید حاضر باشه تا احساس در تحقق پیدا کنه. بله؟ ماده خارجی، ماده خارجی. ول خیال همونی که دست میزنید یه چیزی حس میکنید، لمس میکنید، یا صدایی است که میشنوید، بالاخره اون ماده خارجی، این روشنه. ول خیال یعنی متخیله، منظور از خیال در اینجا متخیل است. ول خیال تجردها انها، یعنی برهنه میکند اون صورت رو، انها، از ماده و از بعد خواشی ماده که هر که نمیدی بعد معین. ول وهم که چهارمین قوست، یا جرد اون صورت رو، ان الکل، از همه، یعنی از ماده و از تمام عوارض ماده، منتها ما اضافت ما الی ماده، اضافه به ماده رو حفظ میکنه تا جزئیت اون معنا محفوظ بمونه. اما والعقل ینال اون صورت رو مطلقتن، یعنی حتی با حذف اضافه الی ماده، نه ماده حاصله، نه قواشی ماده حاصله، نه اضافه به ماده حاصله. در صورت در اون قبلی ها بعضی از اینها حذف میشد، اما در تعقل همه حذف میشه، هم ماده حذف میشه، هم قواشی ماده، هم اضافه به ماده و قواشی ماده حذف میشه. والعقل ینالها مطلقتن فیفعل العاقل فی المحسوس عملا یجعله معقولا. پس عاقله یعنی قوه عاقله در محسوس، یعنی در اون محسوس بالعرض، اون شیء خارجی که محسوس بالعرضه، کاری رو انجام میدهد که اون محسوس بالعرض رو معقول میکنه. چه کار میکنه؟ کاری که انجام میده تجریده، تجریدش میکنه از ماده، تجریدش میکنه از قواشی ماده، تجریدش میکنه از اضافه به ماده. این محسوس رو، اون لب محسوس رو که در خارج که هست محسوسه، در ذهن میاره معقولش میکنه. فیفعل این عاقله در محسوس خارجی عملی رو که قرار میدهد اون محسوس خارجی رو معقول، عملی یعنی تجرید رو، تجرید میکنه، چنان تجریدی که این محسوس رو معقول میکنه. میتونیدم بگید فی المحسوس یعنی محسوس به ذات، در محسوس به ذات کاری میکنه که اون محسوس به ذات رو معقول قرار میده، ولی باید توجه کنید که محسوس به ذات رو معقول نمیکنه. اینو تصریح دارن، محسوس به ذات معقول نمیشه، متخیل معقول نمیشه، معقول به وزان محسوس و متخیل افاضه میشه. یعنی شخص در وقتی که تعقل میکنه صورتی رو، محسوسش براش هست، متخیلش هم براش هست، معقول اضافه بر اونها میشه، نه همون محسوس تبدیل بشه متخیل بشه، و نه همون متخیل تبدیل بشه معقول بشه که دیگه ما متخیل رو نداشته باشیم، محسوس رو نداشته باشیم، حاصل کارمون فقط اون معقول باشه. این اتفاق نمیفته. محسوس در جای خودش محفوظه، متخیل در جای خودش محفوظه، معقول به بدان این دوتا به ما افاضه میشه. پس یجعله معقولا، نه یعنی همون محسوس به ذات رو معقول قرار میده، یعنی طبق اون محسوس به ذات معقولی به دست میاره. پس والعقل ینالها مطلقتا فیفعل العاقل فی المحسوس عملا که یجعله معقولا. تا اینجا مدعای بحثمون شد. از فعل ها دلیل اول و بعدم دوم و سوم و چهارم شروع میشه که بحث تجرد این قوه عاقل است. تا اینجا همونجور که توجه شدید ایشون نظر مشا را گفت. مشا معتقدن که ما شیء خارجی رو که محسوس بالعرضه ملاحظه میکنیم، او رو احساس میکنیم، تخیل میکنیم، توهم میکنیم، تعقل میکنیم، به همین ترتیب جرح شد. مصنف این قبول نداره. مصنف میگه که قوای شما کاری انجام نمیده، کار در واقع انجام شده، قوای شما به اون کار انجام شده میرسه. یعنی یک صورت معقوله مجردی ما در خارج داریم، اینطور نیست که قوه عاقل شما صورتی رو مجرد کنه و پیش خودش حاضر کنه. صورت معقوله مجردی در خارج هست، همونطور که صورت مادی در خارجه. حس شما با این صورت خارجی برخورد میکنه، عقل شما با اون صورت معقوله برخورد میکنه. اگر انسان مقام خودش رو بالا ببره، نفسش رو ترقی بده، به مقامی میرسه که میتونه اون صورت معقولی رو که در خارج هست به وسیله عقلش مشاهده کنه. از تعقل یعنی مشاهده اون صورتی که در خارج است بنابر نظر صدرا. بنابر نظر مشاهده تعقل یعنی استخراج صورت معقوله از این محسوس. همونجور که توجه میکنید ایشون به نظر مشاهده در اینجا اشاره شده، نظر خودش رو نگفته دیگه. ما بقیه وقت انشاءالله برای جلسه بعد